همچین زندگی میشه. خب من میگم اگر تو به این سن برسی چند تا آپشن داری. یک این که بری زن بهش میگم ببین قبول داری که 99% مردای موفق بالای 40 سال زن دارن؟ دارن. میگم پس 1% مردای موفق بالای 40 سال هستن که زن ندارن و حالا باید ببینیم که اونا چرا زن ندارن؟ آیا مشکل جسمی دارن؟ آیا دون جوانن؟ آیا لذت طلبن؟ آیا بی پولن؟ یا چه مسائلی؟
ببخشید،
تو مجموعه هم توی یه جمله دیدید بگیم هفته پیش یک ساعت گفتم بویسش بگیرید دوش کنید اگه الان میخوام بگم که نمیشه. خب میگم پس ببین تو یا باید بری زن مردای باقی مونده بشی که میشن مردای غیر موفق به عبارتی توفاله های مردا، مردایی که بالای 40 سالن هرگز ازدواج نکردن یا مطلقن. خب یا باید بری زن پیر مرد 65 سال 75 ساله بشی که زنش به دلایلی ازش جدا شده یا فوت شده، چون اغلب زنها مردا رو میکشن بعد یه چند سال زندگی میکنن. خب اینه که تعداد مردای اینجوری خیلی کمه، مردا دیرتر پیر میشن ولی زودتر میمیرن. خب یا اینکه بری دوست دختر مرد 10-12 سال 15 سال 20 سال کوچکتر خودت بشی، دوست پسر مثلا 20-25 ساله بگیری که نمیتونی باش ازدواج کنی، یا باید بری معشوقه مرد متأهل بشی که در اون حالتم عید و تابستون مال زنشه به مدت 1 ماه، شب تا صبح مال زنشه، پنجشنبه جمعه ها مال زنشه. خب یا باید بسوزی و بسازی یا افسرده و روانی بشی یا باید دل خودت بکشی. یک کدوم این 6 تا راهو داری؟ بیا ببینیم کدوم این راهها واقعا مطلوب تو هست.
آخری که
بگی؟ یکی توفاله های مردا، زن دائم توفاله های مردا، مردای غیر موفق، مردای مطلقه، مردای معتاد، مردای بی پول، مردایی که زندگی مثلا یه حقوق 800 هزار تومانی الان داره، یه حقوق 600 هزار تومانی الان داره، کار دوم هم نداره، یه عرضه کار دوم نداره. خب یا زن دائم پیر مردا، یا زن موقت مرد متأهل، یا زن موقت مرد 15 سال 20 سال کوچیک‌تر، یا تنهایی بسوزی یا بسازی یا افسرده بشی یا خودت بکشی. بکنم چه شرار رو داره دیگه؟ یک مرد موفق بالای 40 سال نمیاد زنش رو طلاق بده بیاد توی 36-37 ساله رو بگیره. اگر مرد موفق بالای 40 سال زنش رو طلاق بده میره یه دختر 25 ساله رو میگیره، یه دختر 27 ساله رو میگیره، نه یه زن 37 ساله رو. این حرف خیلی مراجعه گرون تمام میشه ولی یه واقعیت.
کلن تو اکسترام مثلاً این که چون تیگه از کتاب ها نمیشته بود این که مردا به قصد به هم زدن زندگی اولیشون حداقل 85% چون نمیان اکسترام برقرار کنن این هست؟ یعنی که احتمال این که
من نفهمدم یه بار دیگه بود
این که مردا که اکسترام برقرار میکنن زندگی اولیشون رو به هم نمیزنن در اکسترام
بله.
یعنی نه از زمان حال
موفقه و چه بله. خب یعنی میخوام بگم نه ما الان داریم به این موضوع از دیده اون بر سر موضوع نگاه میکنیم. ببین یه مرد 45 ساله ای که نمیدونم متخصص اعصابه، متخصص قلبه، متخصص پوسته، دندون پزشکه، مهندس فوق لیسانسه، یه دونه بیزنسمن موفقه، اگر هرگز ازدواج نکرده باشه یا اگر زنش رو طلاق داده باشه نمیاد یک دختر 37 ساله رو بگیره. وقتی میتونه یه دختر 27 ساله رو بگیره، وقتی حتی اگه پاش بیفته میتونه یه دختر 17 ساله رو بگیره، واسه چی بیاد یه دختر 37 ساله رو بگیره؟ مردا پول میدن تا تا پوست یعنی جوانی و شادابی بخرن. این از قدیم بوده، این از قدیم بوده. پیرمرد 60 ساله میمد و 14 ساله میگرفت. حالا دیگه زمان مدرن تر شده، به یک پیرمرد 60 ساله 80 ساله دختر 14 ساله نمیدن. تا همین 10 سال پیش خیلی روستاها تو ایران شیربها مهریه رو نقد میگرفتن، دخترها رو میدادن، در حقیقت دخترها رو میفروختن. خب اینه که شما باید لحاظ کنید، خانومی که میخوای حالا طلاق بگیری و میگی من نمیتونم خیانت همسرم رو تحمل کنم، تو که امروز به خاطر خیانت همسرت طلاق میگیری، 10 سال دیگه احتمال زیادی وجود داره 5 سال دیگه 10 سال دیگه خودت بشی معشوقه مرد متعهد. من خیلی کیس اینجوری دیدم، خیلی کیس اینجوری دیدم که خانوم 32 سالگی 27 سالگی 34 سالگی به خاطر خیانت همسرش جدا شده، بعدن یه مرد موفق درست حسابی رو پسندیده و مجبور شده برخلاف میلش بین یه پیرمرد و یه توفاله و یه پسر 15 سال کوچکتر و مرد موفق، مرد موفق رو انتخاب کنه که متعهد. بنابراین این هم یکی چیزای درمانیمون هست که خانم اگه تو میخوای با شتاب فراوان بری به سمت طلاق، استاپ پلیز، کمی فکر کن.
خب باید میگه همه ما زن ها بدبختیم، آخرش باید این حق ما باشه.
حالا دیگه بدبخت یا خوشبخت همینه.
برای مردم هم که
فهمیدی بدبخت یا خوشبخت دیگه همینه. زن یه کالای مصرفیه متاسفانه، از دید دنیای قدار مکار زن یه کالای مصرفیه. البته برام که مردا این حرفا رو جلوی مرده شاید من نزنم، شاید هم جلوی مرده بزنم، بستگی داره. اگه مرد پارانوید باشه من بشه میگم برو بیرون، من میخوام با زن تنها صحبت کنم، اینا جلوی شوهره میگم. ولی به زنه حالی میکنم که هیچ کسی نه آقای دکتر هستن کسایی که منو بخوان، میگم آره هستن کسایی که تو رو بخوان، حاضرن باشن با وجودی که بچه داری باید ازدواج کنن، اما اون پسری که مثلا 800 هزار تومن درآمد داره، خانم عزیز کیسی بود که چند وقت پیش پرداختم بهش، خانم عزیز تو فقط ماهی 1 تا 2 میلیون خرج اتیناده، آرایش و کیف و کفش و گردش و خریدت، 1 میلیون هم اجاره خونته، حداقل 50 میلیون پول پیش اجاره خونته، کی میتونه اینو برای تو مهیا کنه؟ آیا اون جوونی که آوردی نشونه من دادی که فروشنده مثلا پاساژ قائمه، آیا اون با 800 هزار تومن درآمدش نیازهای تو رو میتونه برآورده کنه؟ نه، تو در بهترین حالتش معشوقه یه مرد متأهله این میشی، اما شب و نصف شب دل درد بگیره اون آقا به داده نمیتونه برسه، پنجشنبه جمعه مال زنشه، آخر سال عید مال زنشه، تابستون مال زنشه. حالا تو این میخواد چی کار کنی؟
اگه زنه نداره اقتصادی میتونی باشه با همون پسر 25 ساله که آره مای 800 تومان درآمد داره ازدواج کنه، فقط این جنبه حامی بخواد. این که
خب زنه از کجا درآمد داره؟
مثلا از پدری داره، نمیدونم حالا مثلا خودش یه شغل مثلا عالی داره.
چند سال اختلاف سن
دارن؟ مثلا 15-20 سال.
خب 15-20 سال 10 سال. خب 15 سال، 15 سال بعد چی میشه؟ مرد میره خیانت میکنه.
حتی اگه
زن فوق‌العاده باشه، زن فوق‌العاده باشه، زن 55 ساله فوق‌العاده،
نه نه فوق‌العاده نه، زن 40 سالش باشه،
الان 40 سالشه، 15 سال دیگه اون میشه 55 ساله، آقا میشه 40 ساله. حالا آقا میره گجن، اینی که من ازدواج بیشتر 6 سال اختلاف سنی که دختر بزرگتر از پسر باشه رو اوکی نمی کنم. بیشتر تا 6 سالم میشه یه خاکی تو سر کرد، خب اما دیگه بیشتر 6 سال رو من اوکی نمی کنم، و اگر اوکی بکنم به خانوم همیشه میگم که تو حق پیر شدن نداری، تو حق چاق شدن نداری، تو حق بیخیال شدن از شر و شور رو نداری، و اینکه باید یک احتمالی برای اینکه یه روزی آخر شوهرت به خیانت میکنه کنار بذاری. این دور زمونه در زندگی مدر هر کسی میتونه یک ازدواج دائم داشته باشه.
نه
خب خانم اجازه میده؟ خب خانم اجازه میده؟ نمیده. خانم اجازه نمیده.
اگر
خانم اجازه بده بپذیره، تمام ابعادشو خانم بپذیره، من میگم خب اگه خودتون دو تا توافق دارید دیگه به من چه؟ من چی بگم؟ ببینید خیلی وقتا سعی کنید حرفی نزنید، خیلی وقتا سعی کنید تا اونجایی که میشه حرفی نزنید.
من خودم اینا خیلی شنیدم،
رفتیم مثلا مشاور هیچی نگفت مثلا.
نه نه اینکه فقط گوش بدید، یه چیزایی بگید، یه جملات کلیدی بگید. نه اینکه ولی اصولا خب تو که راضی، خانم شما راضی، ایشون بره در این زن صیغه بگیره میگه بله من راضیم. خب
او رو بابای
نه دیگه به من
چه این حرف هم یه چیزه فرمالیت که
فعلا میخواد اینو به دست بیاره. حتما اینا جزء چالنجاییه که من باش میکنم. میگم خانم تو الان میخوای فقط اینو به دست بیاری، اون وقت پس فردا که این رفته زن صیغه گرفت پوست سرش بکنی، الان داری اوکی میدی، الان باید توی سند محضریتون اونجا امضا کنی، رضایت بدی، حاضری بدی، و خانم میذاره به فکر فرو میره. بعید میدونم خانومی راضی باشه اول ازدواجش رضایت محضری بده.
او یعنی که از حالا که اولش هم اشغال شده یا به داره فکر بعدش رو
خب بله دیگه. اینه که شما اتفاقی رو شاید آدم صادقی باشه. اینه که شما باید بدونید اکسترامریتال برای همینه که من همیشه جلسه آخر این کلاس قبلا 60 ساعته و اکنون 45 ساعته خودم میذارم. خب چی؟
پونزده که کس کردیم
همین که حاشیه کلاس کم بشه، چون وقتی 4 ساعت میشد حاشیه پیدا میکرد کلاس، همین که کنترلش سخت بود، همین که خب وضعیت اقتصادی جامعه بد شده، بچه‌ها دارن مثلا روانشناس و اینا هم اغلبشون سر این کلاس ها میان، کسایی هستن که هنوز موفق نشدن خیلی درآمد داشته باشن، در راه موفقیتن. این 15 ساعت کم کردیم که به اونا فشار مالی نیاد. برای خود منم خب البته راحت تره جلسه 3 ساعت رو تو جلسه 4 ساعت. خب اینه که من همیشه اکثر مریضارو میذاشتم آخر که بگم ببینید ما هم اختلالات رو درمان میکنیم، ولی تو اکثر مریضات نمیتونیم. چرا؟ حداقلش چون اغلب اکثر مریضارا اکسیدنتاله و اینکه یک سریش هم رومانتیکه. شما چطوری میخوای به یه نفر بگی که مثلا این دو نفر حق نداشتن عاشق هم بشن چون جفتشون متعهدن؟ چطوری تو میتونی بگی؟ مگه عشق در میزنه؟ مگه عشق آیفون میزنه اجازه میگیره؟ دو نفر همدیگر رو دیدن از هم خوششون اومده، احساس کردن که گم شده همن، منتها زمانی خوردن به پست هم که هر جفتشون متعهدن.
خب بنیدتی
آمینه اثرش کمران نشده قبلا؟ در مورد یکی دیگه کم رنگ شده، در مورد این فرد جدید تو به رساله پر رنگ شده. حالا میخواد چی کارش کنی؟
یعنی هر شخصی مثلا برخواد کنه تلاشو میشه.
وقتی که یه کم خانواده داشته باشه، از نظر تاریخ تکاملی میگن کسایی عاشق هم میشن که اگر با هم ازدواج کنن بچه سالمی پیدا میکنن. یعنی یه آنتنها، رادارهای ژنتیکی در بدن من وجود داره که میسنجه اگه تو با این ازدواج کنی بچه خوبی در نمیاد، ولی اگه با این ازدواج کنی بچه خوبی در میاد. بنابراین بنده به ایشون مثلا کشش ندارم، به این یکی کشش دارم، به اون یکی کشش ندارم، به اون یکی کشش دارم. اینجوری میشه.
یعنی
چی؟
یعنی
دومی که
کشش دارم بچه خوبی
ساله آره، یعنی که ژن‌های همسان کمتری دارید و بچه‌تون احتمال کمتری داره که بیماری‌های اتوزومال مغلوب رو داشته باشه. خب اینها برای هم جذاب‌ترن. خب الان اگه من با این خانم با هم ازدواج بکنیم، بچه‌مون احتمال زیادی داره که در سن 12 سالگی دیابت بگیره، در سن 16 سالگی هم کور بشه، در سن 28 سالگی هم کلیه‌اش از دست بده، دیالیزی بشه، بعدن بمیره. پس بنابراین من و این خانم یه جورایی به هم کشش نداریم. چرا؟ چون ژنای ایشون به ایشون میگه نه با این تو خوشبخت نمیشی، ژنای منم به من میگه که نه تو با این خوشبخت نمیشی. یه سیستم راداری اینجوری خداوند تو موجودات گذاشته. بعد همینه که کلاغی که دومش کجه یه پاشم شده، هیچ کلاغ ماده‌ای باش جفت گیری نمیکنه و بعدن افسردگی پیدا میکنه در اثر اینکه جفت یابی نمیتونه کنه و زود میمیره.
بکنم
تو
چند
کاری که آمدونم
فقط یه جفت اختیار
دارم کلا. چی؟
تو اون تمام
زندگیشون فقط یه جفت اختیار دارم. نمیدونم من در زمین
سکس رو به کلاها کلاها
من تنها چیزی که من راجع به کلاها میدونم
بگذارم.
گفتم پرسیدم ازتون که تو رابطه جنسی میگن که مردی که چشماشو میبند و سکس میکنه خیال پردازی میکنه، بعد خانما باید سعی کنه
خانما ممکن چشمشون رو ببندن خیال پردازی
اما آره. خب یه خانمی آگاهانه باید سعی کنه که همسرش چشماشو نبنده
آره.
یه باهاش که ارتباط
برقرار
اما از یه طرف هم خب مردها به تمرکز توی رابطه، یعنی مردا خیلی خوششون نمیاد که زیاد حرف بزنی، به تمرکز نیاز دارن. این چجوری؟
تعارض
نداره؟
تعارضی نداره، تمرکز خاصی هم نمیخواد، میتونن هم حرف بزنن. خب میتونن هم حرف بزنن،
خیلی
چیز نداره، بستگی داره که چقدر هم دیگه رو دوست داشته باشن. خب ولی اصولا مردا توی قضیه لمسی ترن و زناش بیشتر شنوایی ترن در این حال که لمسی هن. خب اینه که من از یه سری کسایی که خیلی سیکس با هم داشتم، مثلا هفته 4 شب 5 شب وقتی میپرسم گاهی که مثلا سیکسای شما همیشه با فانتزی خودتونه، ببینم گاهی میگن نه مثلا ما با فانتزی فلان هنر میشه یا با فانتزی فلان آدمی که ازش خوشمون اومده سیکس میکنیم. خب خیلی همه سیکسا سکس فیس تو فیس و وان بای وان نیست، از وقتا تو وان بای آدر هست، یعنی تو داری با یکی سکس میکنی ولی در واقع یکی دیگه رو داری فانتزی میکنی. خب نمیشه اینا رو آمار گرفت، همه روک هم نمیگن و نمیشه هم گفت که چنین سکسی آیا اکسترامریتال برآورده میشه یا اکسترامریتال برآورده نمیشه. یه سوال دیگه هم ایشون کردن که آیا خانم ها از سکس آنال لذت میبرن یا نه. البته این رو تو کلاسه اختلالات کارکرد جنسیه، یک سوم زن ها از سکس آنال خیلی بدشون میاد، یک سوم زن ها از سکس آنال خیلی خوششون میاد و یک سوم زن ها گاهی خوششون میاد گاهی بدشون میاد. خب
عوارض چیه؟
عوارضی نداره.
عوارض نامورسی که مثلا باعث میشه احساسی یا فیزیکی جسمیه؟
فیزیکی جسمیه، بستگی داره به نیازهای هر کسی. بعضی از خانم‌ها خیلی هم خوششون میاد، خانمایی که به خصوص در دوران مجردی با دوست پسرشون سکس آنال داشتن، لذت ها اینجوری تجربه کردن، اینجوری یاد گرفتن ارضا بشن.
آخه بریم مگه ارضا واقعا میشن سنسور؟
آره برای اینکه از پشت میخوره به واژن. خب از پشت میخوره به واژن دیگه، میخوره به دیواره خلفی واژن و بالاخره همون پروسه دخولش اون دردش و اینا واسه اون خانم لذت بخشه. میگم بعضی از زنها خیلی دوست دارن، خب اصلا خودشون میخوان، بعضی از زنها خیلی بدشون میاد، یک سوم زنا گهی زنده پشت و گهی پشت بسید.
میشه تو تقسیم بندی دایره ها بگیم زنی که مردانگیش زیاده خوشش میاد، زنی که زنان بیش زیاده
نه نه من چون ارتباطی با این تا الان اصلا پیدا نکردم. نه نمیشه، بیشتر به تجربیات گذشته فرد
من راه میدن باشه یا نباید باشه.
نمیتونیم بگیم باید باشه، نباید بگیم نباید باشه. هر جور دو نفر روش توافق دارن.
از نظر این
ببین سیکس رابطه پویاست، از لحاظ مذهبی مکروهه، حرام نیست.
مکروهه
حرام نیست.
این زیادش چیه؟ اصلا این که میگم زیان داره،
اگر زیاد این کار انجام بشه از عضله اسفنکتر مقعد ممکنه شل بشه. خب اگه زیاد و خشن انجام شه،
چون مردایی که اصرار داشته باشن یا دوست داشته باشن نمیتونه یه علامت یا کیوی باشه که گرایش های همجنسگرانه دارن؟
نه نه، برای که اگه همجنسگرا اصلا نمیتونه با زن سیکس کنه، اصلا همجنسگرا از بدن زن چندشش میشه، همجنسگرا از پستانهای زن بدشون میاد، میتونه برن چندششون میشه، فکر کنن دو تا چیز آویزون زشته اصلا بی خودی. ولی کسی که خب ولی کسی که هم هتروسکشواله نه، برای که تو وقتی با یه چیزی ببین بستگی داره، آخه خیلی چیزا بستگی داره به اینکه پیشینه جنسی دو طرف چی بوده. مردی که قبلا مثلا با یه دختری تو جامعه مثل ایران بوده که بکارت باید حفظ بشه، به قول ایشون بچه ها راهنمایی همه از پشت سکس دارن، مردی که قبلا مثلا با 10 تا دختر از پشت سکس داشته، این لذت زیر دندونش رفته. یه نوع تنوع طلبی اینم میخواد، اشکالی هم نداره. آره تو ازدواج هم ممکنه بخواد. و جالب اینه بدونی که بعضی مردم از زنشون اینا نمیخوان، از معشوقه هاشون میخوان، چون میگن که زن من اون موجود مقدسیه که قراره بچه به دنیا بیاره، باید پاک بمونه. اصلا یک سری از خیانت ها تو جوامعی مثل ایران همینه اساسش، که تو دوخ دست بندی نیمده که میگه من در برابر زنم هر کاری را مجاز نیستم که انجام دهم. با زنش یه سکس خیلی منوعه، خیلی آرومه، ملایمه، هم روتینه، نرمال داره، ولی با معشوقش اون سکسی که باید انجام بده. و واقعا هم همینطوره، مثلا اگه بنده بخوام سکس بکنم، اینشون زن بنده باشه با تو زن بنده باشی، با اینشون زن بنده باشه، یه مدل من سکس نمی کنم. سکس بنده به تعداد پارتنرهای مختلف من ممکنه که متفاوت باشه. خب اگه مثلا من بیام با یه همچین کسی ازدواج کنم، وقتی نگاهش میکنی میبینی چقدر مثلا معصومه، چقدر مثلا بچه مثبته، چقدر مثلا اخلاق گرای. خب معلومه که آدم مثلا دلش نمیاد با این مثلا خشن سکس کنه. خب ولی اگه با اون دوستی که قالب روش رو سوی که اصلا با باقی کنه، اول باید یه پس زیر از اون با تک بخوره، شاید حالا بتونه بیاره. خب یعنی باید مثلا بدونی که
باید اصلا میاد
باید بخمه میاد، یعنی که اول باید زیر از اون صرف با تک بخوری، بعد کبابت بکنن، بعد حالا شاید بتونی خاکی به سرت کنی. اینه که میخوام بگم اینا متفاوته، برای همینه که هر سکسی، هر پارتنری مزه خودش رو داره. و قدیم این سلطان و سلاطین حرم سرا داشتن، بسته به طبعشون هر شب یکی انتخاب میکردن. لزومن سادیستیک نیست، ولی اجزای سادیستیک حتما داره. لزومن یه رفتار انحرافی نیست، ولی اجزای سادیستیک داره. اینه که اصلا شما نمی سکس یه دنیای پیچیده‌ایه، در این حال که از نظر کار درمانگری و مشاوره اصولش خیلی اصول کلی و آسونیه، ولی یه دنیای خیلی پیچیده است. من مراجعه‌ای دارم که میگن زنای چادری ما رو تحریک میکنن، و آقای دکتر ما توی جامعه دیوونه میشیم، و اینا هفته یه بار قم میرن فقط برای اینکه اونجا میگه وقتی من میرم قم میگم میرم لاس وگاس. و میگه همون احساسی که مردای دیگه نسبت به زنای برهنه دارن و من نسبت به چادر دارم.
چرا مثلا پوشیدن اینا تجسمشون میکنن؟
فتیشه. فتیشه. یه نوع چادر، یه نوع فتیشه برای این فرد. خب چادر برای این فرد یه نوع فتیشه. یادگارخواهیه. متوجه هستین؟ اینه که شما باید در نظر داشته باشید که کسی که یه همچین ذهنیتی داره، معلومه که سکسش با یه زن چادری خیلی قوی تره تا با یه زن معمولی. یا کسی که خودش حالتهای ترانسوستیسم داره. من یه کیسی داشتم، یعنی خیلی کیسی اینجوری داشتم، ولی یکیشون این بود که مرده زنه میگفت به شرطی میتونه با من سکس کنه که خودش یکی از دامنهای منو بپوشه. خودش یکی از دامنهای منو بپوشه.
زن میخواست که مرد زن دامنه.
نه، مرده از زنش میخواست که یکی از دامنها رو بده من بپوشم. خب تو هم دامن بپوش، اینجوری با هم سکس کنی. خب تا وقتی هم بیشترومشون از این کار شاکی نباشن، این انحراف
نیست.
یه رفتار ترانسوستیسم دیگه، یه رفتار مبدل پوشانه است، ولی نمیتونیم بگیم یک انحرافه. چرا؟ چون به شما گفتم خودشون بعضی از انحراف ها صرف وقوعش میشه انحراف، مثل بچه خواهی. بعضی هاش نه، حتما باید طرف شاکی باشه، مثل این ترانسوستیسم. اینه که شما باید دیدید سیکس دنیاست، برای همینه که رابطه اکسترامریتال رخ میده. برای اینکه این دو نفری که همدیگر رو میبینن احساس میکنن، این احساس میکنه رابطه‌ای که من میتونم با این مرد داشته باشم از جنس رابطه‌ای که با همسرم دارم نیست، از یه جنس متفاوته. و اونم فکر میکنه رابطه‌ای که من میتونم با این زن داشته باشم از جنس رابطه‌ای که با همسرم دارم نیست، یه رابطه یه متفاوته.
پارانویی
بود بعد ایشون مثلا علوش بود خب وقتی گفتم فقط که من سکس آنال انجام میدم با خانم خودم اصلا نمیتونم اینو بپذیرم که با خانم از چشمم میفته و با خانمای دیگه که این کارو انجام میدم اون لحظه لذت بخش هست، ولی بعدش اون طرف چشمم میفته. خب مشکل داره دیگه. اینه که میخوام بگم سکس یه چیز بستگی، ببین به خیلی چیزا بستگی داره. من خودم آدمی ام که تا کسی رو دوست نداشته باشم برام جذاب نباشه، احساسات انسانی وسط نباشه، نمیتونم سکس کنم. برای همینه که من تو عمرم با روسپی سکس نکردم. من نمیتونم هم واقعا با روسپی سکس کنم. خب نه میتونم لذت ببرم، نه اصلا میتونم وارد این کنش بشم، چون من باید طرفم رو دوست داشته باشم. اگر طرفم رو دوست نداشته باشم، خب نمیتونم با طرف اصلا هیچ نوع رابطه پارتنری داشته باشم. تمام زندگی من همینجوری بوده. اگرم مثلا بعداً مثلا فهمیدم که طرف اون شایستگیایی که من فکر میکنم رو نداشته، یا یه آدم چیپیه، یا مثلا اصلا یه سری شعورا رو نداره، خیلی زود مثلا من رابطم قاطی شد، اصلا به مرحله هماغوشی هم نمیرسید. چرا؟ چون من فکر میکردم مثلا با این کسی که آدم میخواد پارتنر بشه موسیقی های شبیه به همو باید بپسنده، آهنگ های شبیه به همو باید بپسنده، نمیدونم دنیای مشترکی داشته باشه. ولی خیلی از مردها هستن اصلا به این فکر نمیکنن، فقط به این فکر میکنن که باسنه یارو چجوریه، سینه هاش چجوریه، اندامش چجوریه. خب اینا یه دنیای متفاوته. اینه که فکر نکنید که مردا همشون به سکس حیوانی اعتقاد دارن. نه، 50% مردا عاطفه در سکسشون مهمه. یه 20% مردا، از این 50% یه 20%شون خیلی عاطفه براشون مهمه، تا جایی که اصلا یه سریشون میشن چی؟ گی و بایسکشوال، که یه خیلی عاطفی هست. شما وقتی یک قضیه عاطفی بگی، اول گیه عشق میریزه، بعدن بایسکشوال عشق میریزه، بعدن اون هتروسکشوال رو عشق میریزن. خیلی رقیق القلبن. اینه که فکر میکنید مثلا یه مرد همچی که اومد مثلا این گاه کرد، چه رومی، چه سینه، چه چیزی دیگه، خب پس دیگه تموم قضیه. نه، اینجوری نیست.
وقتی یه ساعت نمیشه حالا به این حرفی شما زدیم، ولی من خودم مثلا خیلی افراد چه خانوم ها چه آقایی میتونه شنیدم که من تا مثلا یه دوست نداشته باشم و احساس عادی به بینیم مورد دوازه نشته باشم نمیتونم بقیدش بخوابم. پس چجوریه که این همه رابطه این رو تعدیم مثلا میگم حالا این همه روابط حالا یا خاجه زنشوی یه روابطی که مثلا حالا پیش میاد دیگه مثلا توی زندگی ها پیش میاد، پس چرا انقدر زیاده؟ یعنی تو واقعا همه رو
دوست داری؟ برای شما مراد همه رو نه
یعنی
اگه یه روزی مثلا از میدون ونک تا میدون
از راهن تجریش
نه از میدون ونک تا میدون ولیعصر یه نفر پیاده بره و در اون روز پنجشنبه‌ای که پیاده رفته در سالا در ساعتی که خیابون شلوغه ببینه 50 مثلا 1000 تا زن رو ببینه، از این 1000 تا زن 50 نفر براش جذاب باشن و 5 نفر خیلی خیلی جذاب باشن یه مرد نرماله، ولی اگه یه مردی بره از این 1000 تا زن 950 تاش براش جذاب باشه، خب این دیگه مریضه، این دیگه یه آدم هایپرسکشواله، خب یه آدم هایپرسکشواله. خب نه اصلا هایپرسکشواله، یعنی آدمی که این اصلا با همه میتونه بخوابه، این یه شبیه میشه به یه چیزی که هرز رفته، خب یه چیزی که هرز رفته
میشه کارش کرد
چی؟
میشه کارش کرد
تو جامعه ما متاسفانه اینجور خیلی زیاد شده در اثر یه بیماری به نام سکس ادیکشن، زیاد به سکس که آدم ها فکر میکنن با همه میتونن. خب واقعا من مثلا اگه آدم نرمال باشم، تو اگه زن نرمال باشی تو خیابون میری همه مردا برای جذاب نیستن که، تو امروز که مثلا کلی پیاده قدم رفتی از 1000 تا مردی که چشت بهشون افتاده 50 تا برات بد نبودن، 5 نفر هم برات خیلی جذاب بودن. خب اوکی،
برای زن هم همینطوره،
برای زن هم همینطوره، برای مرد هم همینطوره. من مثلا اون دوست قایب شما اگه مثلا باش بریم یه سفر تو کوپه باشیم، احتمال این که ما یه ها شروع کنیم به هم مشت و لگت زدن خیلی زیاده. چرا؟ چون هم اون آدم قد و وحشی هست، همین که نه چرا هست
نیست نیست
مثلا میخواب
بدم
مثلا میگم خب برای اون آدم اینو در نظر میگیره که مثلا آدم با این دعواش میشه. چرا؟ چون اون زیر بار نمیره و من حرف خودم میزنم و حرف خودم میزنم پس با هم درگیر میشه. ولی یه موقع مثلا با یکی دیگه تو میری میبینی که با اون نه، یک اموشنی پیش میاد، تو خودت بشناسی. برای همینه که اون چیزی که هیچ کدوم از شما جواب به من ندادید به عنوان پیشگیری، اون پیشگیری اینجا لحاظ میشه، این پیشگیری اونجا لحاظ میشه که تو میدونی مثلا به یک سری افراد کشش نداری، یا اگر کشش داری کشش در حدی که قابل کنترله. یه موقع اصلا یه کشش داری به یکی خیلی زیاده و اینو باید به عنوان درمان درمان مشاور شما بدونید که اگر مثلا درمانجوی اومده که تو احساس میکنی که خیلی این برای تو اروتیکه، باید ارجاش بده به یکی دیگه. بله خیلی مهمه، اگه مهم نباشه که دیگر باشه باشه شروع میکنی مخش زدن و وابسته به خودت کردن و تعداد جلسات زیاد گذاشتن و بعد هم یه اونی باش تو رخت خواهد، چیزی که برای خیلی ها رخ داده. نه اونجا هیزی مجاز نیست، اینه که تو اگر احساس میکنی، اگر تو احساس میکنی که داری هیزی میکنی، داری طرف رو چیز میکنی، باید ارجاعش بدی به دیگری، باید ارجاعش بدی به دیگری. تو توی جلسه درمانی نمیتونی هیزی کنی و اگر ارجاع ندی چشم باز میکنی میبینی باش وارد رابطه شدی. و این خطاییه که برای اغلب درمانگرای مرد محتمله، برای زنها کمتر، ولی برای زنها صرف نیست. من خیلی از خانمای مشاور اینا رو شنیدم یا خودشون به من گفتن که با مراجعه مردشون وارد رابطه شدن تو دفتر خودشون. اینه که اگر احساس بکنی طرف برای تو جذابه، یعنی نمیتونی خودت کنترل کنی، باید ارجاعش بدی، باید ارجاعش بدی. توی قضیه تدریس کلاس و دانشگاه و اینام همینجوره، یعنی شما باید بدونی اگر کسی برات جذابه، کسی برات واقعا دلنشینه، کمتر بهش نگاه بکنی، کمتر مستقیم بهش نگاه کنی، کمتر بهش فوکوس کنی، کمتر مستقیم بیای توش بهش نگاه کنی، چون برات جذابه. چون خارج از این استاد و شاگرد توی دانشگاه ها، چون از این نمره هست جزء یکی از انحرافات جنسی طبقه بندی شده است، تیچر استیودنت. یعنی یکیش با سکرتریه، یکیش تیچر استیودنته، که الان توی ایران تیچر استیودنت خیلی زیاده، همونطور که ایشون گفت. در صورتی که اگه من به عنوان مثلا تیچر میبینم که کسی برای من خیلی جذابه، باید چیکار کنم؟ کمتر نگاه کنم، کمتر تو بحرش بدم. این میشه اون پیشگیری که من بهتون میگم. آیا پیشگیری همیشه موفقه؟
خب آدم نمیتونه.
آیا پیشگیری همیشه موفقه؟
نه.
چرا؟
چون اون یه بچه جواب
نمیده.
چون نمیدونی چقدر سلف کنترل داری.
هستش دیگه اون نظریات
ناخودآگاه هست. و یه چیزی که وجود داره چیه؟ عشق، رومانس.
و طرف مقابل انرژی که شما دریافت می‌کنه.
خب و اینکه طرف مقابل تو ممکنه نقشی رو بازی بکنه که بخواد تو رو وارد این بازی کنه. خب اینه که پیشگیری خب خیلی مسئله است. پیشگیری من میدونم که اگه قرار بشه مثلا سینما فرهنگ زیاد برم، خانه هنرمندان زیاد برم، گالری زیاد برم و مثلا توی مجموعه وارد شم که اینها مثلا اهل نقاشی و نمایشگاه نقاشی اینا زیاد هستن، احتمال این که گم شده های دوران جوانی و نوجوانی ما اونجا پیدا کنم خیلی زیاده. من خودم از خودم مثال زدم. خب من میدونم که اگه مثلا وارد گروه اینترنتی که مثلا 1200 پسرن 200 دختر همه ماشین قدیمی بازن کلاسیک بازن بشن و توی قرارهایی که اینا میذارن من واردشم شرکت کنم، گم شده یه دوران نوجوانی جوانی خودم و با اون فانتزی های خودم خیلی ممکنه پیدا کنم. پس چی کار میکنم؟ پیشگیری میکنم، نمیرم. اگه مثلا به من بگن مثلا یه سری بچه های فیلم نامه نویس و ژورنالیست اینا هستن، لباسون مثلا دور هم جمعیم، شما هم بیا. خب من میدونم اگه تو چنون جمعی برم احتمال اینکه گم شده یه دوران نوجوانی جوانی خودم رو با اون فانتزی مای اون دوره خودم پیدا بکنم خیلی زیاده، پس نمیرم. پس این چیزیه که خیلی ما روش تاکید میکنیم برای کسایی که ابراز میکنن که رابطه خارج زناشویی وارد نشدن براشون یه ارزش. ولی اگر مثلا این خانم برگرده به آقا من خیلی ساختار شدنم، اصلا وارد رابطه خارج زناشویی شدن برام یه تابو نیست، حالا مثال میزنم، برام یه تابو نیست، من دیگه نمیشم نه زشته، تو چطور حرف رو میزنی، باید اینجور باشه، تو باید وفادار باشی. چرا من بیام آب در هاون بکوبم؟ به ویژه وقتی که طرف مقابل اصلا از من درخواستی نکرده، احساس نارضایتی هم نداره. اینه که ما توی DSM-4 و DSM-5 جایگاهی برای رابطه خارج زناشویی به عنوان یک انحراف جنسی یا به عنوان یک اختلال جنسی قائل نیستیم. اما آیا به هیچ نوعی این یک اختلال نیست؟ وقتی برید توی DSM-4 و DSM-5 میرسید اون آخراش به یک کدایی که بهش گفته وی کد. این وی کد رو بخونید، وی کد رو که بخونید میبینید مشکل در ارتباط با همشیر، مشکل در ارتباط با پدر و مادر، مشکل در ارتباط با مدرسه، مشکلات پیشرفت زندگی، یه همچین چیزایی جزء وی کده. وی کد یکی از سختن سوالاییه که برای امتحان کارشناسی ارشد بالینی به دکترای بالینی ممکنه سوال بدن. هنوز توی بورد روانپزشکی هم تا چند سال پیش از وی کد هیچ وقت سوال ندادن. ولی وی کد یه چیزیه که میشه رابطه اکسترامریتال رو توی اون چیکار کرد؟ طبقه بندی کرد.
هنوز نیست.
ولی اکسترامریتال رو میشه به عنوان یک اختلال وی کد در نظر گرفت.
مثلا آماری هست که خانم بیشتر عاشق میشن یا
چنین آماری نیست، ولی آماری که وارد رابطه اکسترامریتال میشن 45% زنها و 60% مردها در کتاب‌های قدیمی تو آمریکا بوده، قطعاً این آمار افزایش پیدا کرده. اکسترامریتال. حالا کدوم از شما اینجا که دوربین مدار بسته و چیزی نیست، کدوم از شما واقعاً اگر وارد رابطه اکسترامریتال بشید احساس گناه واقعی و عذاب وجدان می‌کنید؟ و کدومتون فکر می‌کنید که امکان نداره که وارد این رابطه بشید؟
من
تو امکان نداره. قدیمی‌تره خب؟ مثلا این خانم من امکان نداره.
من امکان نداره می‌دونیم چرا؟ خب؟ یعنی اینکه اگه مثلا ببینم همیشه میلی تو خودم اول جدا میشم بعد وارد میشم. از اینکه یعنی در شأن خودم نمی‌دونم.
اگر همچین کسی بیاد تو مشاوره برام بگه در مورد من اصلا احتمالش نیست، من اصلا بهش میگم احتمالش هست. ولی از چه نوعی؟ یا اکسیدنتال یا رومانتیک. ایشون به قول خودش فیلاندرینگ نیست، یعنی که میگه من در شأن خودم که همزمان با دوتا باشم نیست. ولی برای که مراجعاتون رو قضاوت نکنید، این رو بدونید که اغلب آدم ها اگر در محیط مساعد قرار بگیرن و از طرف پارتنرشون کم بود داشته باشن، پا تو رابطه اکسترامریتال میذارن. الانشون دستشو بالا میگیره چون هیچ احساس کمبودی از طرف پارتنرش نمیکنه. ولی اینو نمیدونه که هنوز وارد زندگی زیری سقف نشده و هنوز چرتکه اول زندگی زناشوییشو ننداخته تا چه برسه به چرتکه دوم. و هنوز با اون مردی که واقعا بپسنده دوستش داشته باشه شاید برخورد نکرده. تازه اصلا داره ازدواج میکنه، هنوز نام زده، هنوز زیر سقف نرفته.
درگیر شیرینیای ارتباطه.
خب. 7 سال دیگه، 5 سال دیگه تازه ایشون وارد چرتکه اول زندگی زناشویش میشه. 5 سال دیگه آیا دیدگاهش همینه؟ اینه که یا مثلا این دو نفر دستشون رو بالا گرفتن ولی من موافق نیستم که این دو نفر احتمالی صفر. خب اینه که چون نیک بنگری همه پتانسیلش رو داره، فقط موضوع به اینه که آیا قسمتشون بشه یا قسمتشون نشه و آیا پیشگیری بکنن یا پیشگیری نکنن.
همینون پیشگیری نرچون برای هر کسی امکان داره، چون برای حال مثلا هر موقع پارتنر شما همیشه یه آدم کامل فول آپشن نیست، برای هر حال یک کمودایی داره که تو ممکنه دنبالش بگرید یه آدم دیگه.
خب اینه که ما در درمان بستگی داره با کی سر کار داشته باشیم. یه نارسیسیستیک، یه بوردرلاین، یه آنتی سوشیال که تریت غالبش آنتی سوشیال یا نارسیسیستیک یا بوردرلاینه، این بالاخره روزی احتمال اکسترامریتال افیر خواهد داشت. خب دیگه کیا احتمال وجود داره؟ کسایی که دیپندنتن، اگر برن با یک کسی که نیازهای دیپندنسیشون رو برآورده نمی کنه ازدواج کنن. و دیگه کیا اگه گفتین؟ کسایی که بیش فعالی بزرگ سالان دارن. خب مثل ایشون که بیش فعالی بزرگ سالی داره، مثل اون رفیق شما که امروز نیومده. فهمیدین؟ اینه که کسایی که بیش فعالی بزرگ سالان دارن باید یه حوزه هایی برای تخلیه هیجانات خودشون پیدا کنن و درمان کسایی که بیش فعالی بزرگ سالان دارن، درمان اکسترامریتالشون راحت تر از نارسیسیستیکا، بوردرلاین ها و آنتی سوشیال هاست. برای اینکه بیش فعاله رو اولا باید همسرشو در شیطونی ها، در هیجان طلبی هایی که این داره وارد کنی. دو اینکه یه برنامه های ورزشی، یه برنامه های هیجانی براش بذاری.
مدام که
رفتار خودش باید چجوری
باشه که
ملاکای بیش فعالی سه تاست. چیه؟ یکی اینکه تمرکز نداره، یکی اینکه هایپر اکتیوه، فرق اوور اکتیو و هایپر اکتیو براتون گفتم، یکی اینکه هایپر اکتیوه و یکی اینکه تکانشی رفتار میکنه و تکانشی واکنش نشون میده. بنابراین یکی از ویژگی های تکانشی واکنششون دادن هم چیه؟ ایریتیبیلیتی، تحریک پذیری. خب چی؟ من خودم هم بیش فعالم. بنابراین یکی از مکانیزمای دفاعی که نمیشه گفت مکانیزم دفاعی و یکی از اقدامات جبرانی که برای خودم قرار دادم همین مسئله ماشین بازیه. حالا عشق ماشین همیشه داشتیم یه طرف، ولی واقعا از این ماشین رو من هیجان میگیرم.
شما هزینه‌اش رو ممکنه الان اونقدر داشته باشید خب، ولی مثلا یه خانم یا یه آقای بیش فعال بتونی باشه، ولی
هزینه ماشین بازی نداشته باشه. هزینه کلاس تکواندو رفتن که داره که، هزینه کلاس رقص رفتن که داره که، خب ماهیانه که میتونه ماهی یه بار بولینگ بره، هفته یه بار که میتونه استخر بره، خب ورزش که میتونه بره، تیراندازی که میتونه بره، برو میدم پارک سئول، باشگاه تیراندازی پارک سئول تو خیابون کردستان که میتونه بره که، خب یه دونه سکه میتونه بیاره که. میفهمید؟ اینه که شما باید از هم، مثلا من یه دوره‌ای وارد بلاگ نویسی شدم، حالا تا انتخابات سال 88 بعد به علت دیگه صلاح دونستم که وبلاگ ننویسم، خب ولی یه دوره انرژی خودم رو تخلیه میکردم تو وبلاگ نوشتم. چرا؟ چون میدونستم در آیندم به سودم خواهم بود و واقعا فکر میکردم دارم احساس لذت میکنم، ارضا میشم از این کار که مثلا دارم مینوشتم. و علت چی بود؟ علت این بود کتاب مجوز نمیگرفت. مثلا فکر کنی کتاب روانشناسی اینترنت من هیچی نداره. حالا یه جاش اومده دوست یه دختر پسر مثلا تو اینترنت گفته کتاب غیر قابل چاپه. خب وقتی آدم یه همچین حسی داره واسه چی بشینه کتاب کار کنه؟ من 20 کتاب نصف ترجمه شده و مثلا نیمه ویرایش شده دارم که اصلا انگیزه ای واسه چاپ شدنش ندارم. آمی
دوستان
دیپندنت ها چطور پیشگیری بکنن؟ ازدواج درستی بکنن اول، یعنی کیسشون حامی باشه، کیسشون و مثلا مهربون باشه، نیازهای دیپندنسی اونا رو برآورده کنه. اول ازدواج درست. ولی اینو بدونید کسی که با اکسترا مریتال اومده پلو ما، کسیه که اغلب یه ازدواج غلط انجام داده.
اون وقت چی؟
وقتی ازدواج غلط انجام داده میبینیم بچه داره یا بچه نداره، در چه سن و سالی هست. یه موقع است که این خانم مثلا دیپندنت، ازدواج غلطی انجام داده، الان هم 23 سالشه، بچه هم نداره، من میگم طلاق. یه موقع است همین خانم اومده دو تا بچه داره، الان هم 37 سالشه، من دیگه نمیگم طلاق.
اگه مثلا شاگردی خودشه
دیگه زور سلف استیمش کار میکنیم، سعی میکنیم نیازهای دیپندنسیشو کم کنیم، شخصیت دیپندنتشو کم کنیم، اعتماد به نفس بهش بدیم و یه سری فعالیتهایی براش بذاریم بره تو حلقه خانمهای دیگه. اما همین در حلقه خانمهای دیگه رفتن و وارد دنیای مشترک با خانمهای همسن شدن، همانا مد بودن، دوست پسر داشتن بین خانمای میان سال الان در ایران هم همانا. بنابراین بیشتر سعی میکنیم که رو خودش کار کنیم و اینکه خودش سعی کنه که اون دیپندنسیشو کنار بذاره و به اعتماد به نفس و جسارت و اسرتیونس و اینا برسه.
اون وقت به شوهرش هم میگی که خانم دین
حتما به شوهرش هم میگم خانم دین جوره، اگر این نیازشو برآورده نکنی، اگر پشتیبانش نباشی، اگر همراهش نباشی، بهت خیانت میکنه، وارد رابطه میشه. مگر اینکه شوهر پارانوید باشه اون وقت اینو نمیگه. ولی اگه شوهر پارانوید نباشه مطمئنه میگم و میگم بهش اگه 5 سال بعد اینو اومدی به من گفتی این به من رفته خیانت کرده، میگم 5 سال پیش اینو بهت گفتم مقصر خودتی ها. اینه که منتها شما باید بفهمید که آیا این دیپندنته یا هیستریونیکه یا بوردرلاینه. چرا؟ برای اینکه بوردرلاین‌ها و هیستریونیک‌ها گوش بدید خیلی مهمه. هیستریونیک‌ها و بوردرلاین‌ها دیپندنسی‌های خیلی پررنگی دارن و براتون گفتم که مراقب باشید که روی بوردرلاین و هیستریونیک تشخیص دیپندنت نذارید. خب؟ یکی مثل این خانوم هیستریونیک بودنش آشکاره، یکی مثل این خانوم هیستریونیک بودنش مخفیه. بعضیا هیستریونیک چرا خاموشن؟ بعضیا نارسیسیستی که چرا خاموشن، بعضیا بوردرلاین چرا خاموشن. من عین این خانم بوردرلاین چرا خاموش دیدم که با قیافه شبیه ایشون که آدم فکر میکرده دیپندنته، بعد که شرحال کامل گرفتی دیدی چقدر جای خودزنی داشته، چقدر خودکشی های نمیدن با قرصای ناداشته، چقدر رفتارهای بیبندوباری جنسی شدید داشته، چقدر هرزگری داشته. دقیقا و اصلا مثلا اصلا خودم هم فکر میکردم این بوردرلاین باشه. بنابراین آدم ها خیلی خیلی پیچیده تر از اونی هستن که شما تصور کنید.
خودم با چیفه چرا خاموش؟
تشخیص افتراقیش چیه؟ خود چیفه چرا خاموش؟ بچه افتراقیش یه تشخیص افتراقیش؟
بچه
افتراقیش اینه که تو ببینید چقدر چیز داره، گرندیوزیتی داره، خود بزرگ بینی داره، چقدر بقیه رو ریز میبینه، چقدر استثمارگره. شاید تو مثلا یه جای آکادمیک یه آدم خودشیفته بتونه خیلی خودش رو اوسیپیدی نشون بده، ولی در زندگی شخصی کسایی که باش دوستن، همسایه هاش، اونا میفهمن که این چقدر نارسیسیستیکه. شما اگه بخوای شرح حال منو بگیری از کی میتونی خوب شرح حال بگیری؟ مادرم، پدرم، خواهرام، همسرم. ویژگی های وسواسی منو تو که نمیدونی. همسرم که با من مسافرت میره ویژگی های وسواسی منو میدونه. ویژگی های جی ای دی من، اوویدنس های ابسسیو منو تو که نمیدونی. اون میدونه که با من زندگی میکنه. شما حد اکثر مثلا وجوه نارسیسیستیک شخصیت منو میبینید، وجوه دپرسیو شخصیت منو فقط دوستای صمیمی و زن من میدونه. تو نمیدونی. اینه که شما بدونید که آدم ها نقابای مختلفی دارن. آیا شما داری اینو دیپندنت ارزیابی میکنی؟ الان توی کلاس شما من یک آدم دیپندنت نمیبینم. توی خانوما یه آدم با شخصیت دیپندنت نمیبینم. اگر باشه کسی دیپندنت خالص که نداریم، ولی اگر کسی به دیپندنت خیلی نزدیک باشه ایشونه.
چرا؟ نشونهاش چیه؟
ببینید آتشدان شخصیتی که اون دفعه براتون گفتن کوره زر، ایشون آتشدان شخصیتیش کوچیکه، ولی نفر پشت سرش، خانمی که چادر سرشون کردن، آتشدان شخصیتیش کوچیک نیست، بزرگه. اگه به من بگه تریتای ایشون چیه، من میگم نارسیسیستیک، هیستریونیک و ابسسیو. این سه تا. شما کدومتون الان میتونید ویژگی های دیپرسیو رو ببینید تو من؟ هیچ کدومتون. ولی باور میکنید اولین شخصیت من دیپرسیوه، دومین شخصیتم نارسیسیستیکه، سومین شخصیتم اسکیزوئیده، چهارمین شخصیتم ابسسیوه. اسکیزوئید منو شما که اینجا نمیبینید که. اسکیزوئید من وقتی با من بریم مثلا توی سنساری یا بری سفر یا با من زندگی بکنی،
در
نفل نکار
با مراجعاتون
پیش میاد یا نه؟ اینکه اصلا از ذاتی بوده.
شما میتونید براش
هارانوید؟ ببین ایرانی کلن هارانویی تست
توی درمانتون که اینقدر دقت میکنید تریتا رو در
میارید. هارانوید کلن تو ذات ما ایرانی ها هست. ما ایرانی ها اگر پارانوید نباشیم نمیتونیم تو محیطمون سوروایو کنیم. ببین الان مثال برات میزنم. دیشب مراجعه من دختره اشکریزان اومده که بابام دیروز توی کوچه مروی سر ناصر خسرو بوده، از مسجد که اومده بیرون سه تا جوان اومدن گفتن حاج آقا ساعت طلا میخری؟ گفته چی؟ گفته این ساعت طلا رو داریم، ما نیازمندیم، اینا مال بابا خدا بیامرزه بوده، دو تا ساعت طلا گذاشته، اینا بالای 30 تومن قیمتشه، ولی ما نیازمندیم، 16 میلیون میفروشیم. نگینا با این هاشم که میدونیم. یارو هم بلا فاصله رفته بر رفیقاش تو همون ناصر خسرو پول قرض کرده و ستکاشو فروخته و اومده و دو ساعت خریده برده تو ساعت فروشی. ساعت فروشی گفته اینا هر کدوم 100,000 تومن میارزه. دیگه شروع کرده تو سر خودش زدن و گریه کردن و چی و بدبختی و حالا برو نمیدونم شکایت کن. خب اگه من بودم که همچی کاری نمی کردم. اگه من تو پاریس بخوان، من داشتم کنار رود سن راه می رفتیم، یه پسر اومد گفت که این انگشتر شما، این انگشتر شماست، پسرتون افتاده بود رو زمین، من فقط خانم همون گرفتم، گفتم نه نه برو می‌فهمید؟ برای چی؟ برای اینکه اگه می‌گفتم آره هر داره بده ببینم جواب زده. می‌فهمید؟ نه نه کنار. توی رومم چون می‌دونستم پر جیبوره، به خانم گفتم جلو برو، خودم پشت سر. کاملاً هم حواسم بود کسی نزدیک نشه. و اون کسی هم که می‌خواد بیاد جیب بزنه نگاه می‌کنه که تو چقدر بدبین و الرت و هوشیاری و چقدر گارد داری. خب؟ یه پا روانشناسن، یه پا روانشناسن. اینه که شما باید بدونی، خب اگه پارانوید تو اصلا نداشته باشی تو کلا سرت میذارم. من سر یه خرید یه ماشین قدیمی به دلالت نان کردم، گفتم این ماشین مشکوه، میخوای خودم مطبا ببندم بیام مشهد؟ گفت نه لازم نیست، من میرم میبینم. گفتم ماشین یکی یکی این بنزده داره میگی فلانه چیه کروکه فلانه همه چیش درسته؟ گفت آره. بنز آورده رو من دست من نمی پسندم ولی معامله رو انجام داده بودم، سه میلیون رو ضرر کردم. خب تا فروختمش هم پدرم در اومد.
خب این اعتماد آدم داده.
خب بنابراین دیگه بنده به هیچ دلالی، چه خونه چه ماشین چه هیچ چیزی دیگه اعتماد نمی کنم. وقتی به من میگن یه ماشین اینجوری فلان جا از خیلی تمیزه چی، من میگم باید ببینم.
یه
من باید سردم اتفاق بیافته، یه دفعه باید این واسه اتفاق بیافته، یه دفعه این باید واسه اتفاق بیافته. خب آدم این جامعه آدم پارانوید میکنه. تو از بچگی وقتی تو این جامعه داری میری میبینی همه میخوان سرت کلا بذارن، همه میخوان نمیدونم پدر در بیارن، تو پارانوید میشی. خب تو پارانوید میشی. من قدیم سر کلاسام همه رو با اول شخص مثال میزدم. مثلا گفته بودم سر یک کلاسی اگر من میرم تو فیسبوک با یه نفر چت میکنم، ساعت‌ها وارد چت سکسی میشم، این به خاطر اینه که مهندسی شادی و هیجان نیست. همین جمله منو توی سی دی که برامون ساخته بودن، همین جمله منو برداشته بودن قبل و بعدش کات کرده بودن گذاشته بودن تو اون جمله، تو اون سی دی. برای همینه که بنده اومدم کلاسامو کردم 3 ساعته به جای 4 ساعته که حاشیه‌اش کمتر شه، خستگیم کمتر شه، الرت‌تر باشم. و برای همینه که دیگه اول شخص مثال نمیزنم. برای اینکه یه آدم گاه و مگر بشینه این سیدی رو گوش بده، میدونی که داره خودش اعتراف میکنه. شما که الان با دیلنگویج منو میبینید، اینجا چهره منو میبینید، یه برداشت دیگه ای دارید از این جمله من تا اون کسی که فقط سیدی رو گوش میکنه. یه تعویض روغنی هم از تو بندر عباس. و به خاطر این بود که من بچه‌ها قول گرفتم که این سی دی‌ها رو پخش نکنید، ولی متاسفانه پخش کردن. و هر کسی دیگه حتی روانشناس هم نبود این سی دی‌ها رو گوش کرد و هر کس هم راجع به ما بسته به شعور خودش رو برداشتی کرد. و برای همین که بقیه این کلاس‌های سکس نمیذارن که کسی سی دی شد ضبط کنه. اینه که میخوام بهت بگم پارانوید آدم میشه. کدوم از شماها که سنتون مثل من بالای 37 ساله الان میتونید بگید پارانوید اصلا ندارید؟ اصلا ایرانی پارانوید هست؟
اینو میگن
ما ایرانی ها اینقدر کلاه در طول تاریخ سرمون رفته، اینقدر ریشمون خندیدن که اصلا هممون پارانوید شدیم. اگر پارانوید نباشی کلاه پس معرکه است. اگر تو پارانویای منطقی گوش بدید، پارانویای منطقی در جوامع دیکتاتوری، اگه فعال سیاسی باشی پارانویای منطقی نداشته باشی در جوامع دیکتاتوری حتما میری زندان شکنجه میشی. اگر تو به عنوان فرد جامعه در جوامع جهان سومی پارانویای منطقی نداشته باشی حتما خونه ماشین همه چیز رو از دست میدی. خب من مثلا تو اتوبان اصفهان تهران اتوبان کاشون خیلی ماشینا رو جلوشو میگرفتن، زنه رو میدوزیدن، ماشینا رو میدوزیدن، خود راننده رو میزدن میکشتن یا اینکه زخمیش میکردن. خب بنده دیگه مثلا جوری حرکت میکردم که از ساعت 9 شب به بعد تو قسمت نتنسا اصفهان نباشم. خب حالا من پارانویدم، تو میگی بابا تو هم پارانویدی، ولی همین سوال رو مثلا میکنم بهم میگن هوشیار یا پارانویا، یه منطقی یا میگن پارانویی، بهم میگن پارانویا یا منطقی، بهم میگن هوشیاری. فرهنگ اینجوری
دوباره میگم
خب اگه این خانم الان برگرده به من بگه دکتر هر شب میاد با من مثلا بریم سینما، خب هوش من این فکر میکنه که این برای من جذاب است یا نه؟ اگه برای من جذابه، اگه من 5 دفعه با این رفتم سینما، بعد یه لابی شکل میگیره، یه رومانس شکل میگیره، میشه یه دونه رابطه در یه افعیلی. حالا باید بشه یا نباید بشه؟ پریونشن، پیشگیری باید داشته باشی یا نباید داشته باشی؟ ما مجبوریم توی ایران پارانویای منطقه داشته باشیم. اگه این خانم برگرده به من که دکتر میتونیم ما به هم نزدیک‌تر شیم، من اولا شاخه کنم میزنه که این چه نقشه‌ای واسه من کشیده، این چی کار میخواد کنه، این که داره به من نزدیک میشه. خب شما باید بدونید تو جامعه ایران وقتی یکی داره یه لطفی بهت میکنه حتما فکر کن این پشت داره کلاهای به سایز مختلف رو میسنجه ببینه کدوم سایز سر توه، بذاره سره و تو گردنه میکشه کنه. هر کی تو ایران میخواد بهت لطف کنه اینه که ایران هم هوشیاریه. من یاد گرفتم که اگه یکی فوری اومد یه چیزی ازت بخره، دست چک در رو بود فوری چونه نزد، این میخواد سر کلا بذاره. کسی که فوری دست چک در میاره کلا برداره. و این رو منشی من نمیدونست. من مریض بودم تو بیمارستان خوابیده بودم جراحی کنم، ماشین من معامله کرد با یکی با یه ورقه چک، بعد با یه قولنامه خیلی مسخره که حالا ما به یه زرنگی فوری معامله رو فسخش کردیم، وگرنه تموم شده بود، وگرنه قضیه تموم شده بود و یارو هم میفتی ها ماشین من رو بدیم چکش دادم و حالا من تازه باید از منشی شکایت میکردم و این وسط هم باید تمام باید بخی اثر رو میشکست. اینه که شما باید بدونید یه چیزایی پارانویای منطقیه.
عدم پارانویای بیماری چیه؟
پارانویای بیماری این که شما
دارم میگم.
باید ببینید رشنالیزیشنی که پشتش داره چیه. مثلا من بگم که معلومه زنم به من خیانت میکنه دیگه، هر کی با لباس زرد به تراس لباس بند کنه میانی خیانت کرده. رشنال منطقیه؟ نه منطقی نیست. پس این بیمارگونه است. پس این بیمارگونه است.
ممکنه یه سوگیری تو این سرعتا پیدا بشه که اونایی که دوست داریم ها به خودمون بدیم
مالکیت یعنی؟
نه
چون همه که استاد ایگوشون مثل هم نیست که حالا شما را هم پیداشت.
ببین تو و اصولا بدونید کتاب عشق ویرانگر رو که میخونی، وقتی که کتاب رو میخونی میبینی یه جاهایی شاخکات داره میزنه که تویی یا تویی یا بدون گیش سایی بدون تویی بدون توی. من مثلا زمانی که یادمه تو دانشجوی پزشکی مثلا نارسیسیستی رو خوندم، اسکیزوید رو خوندم، شاخکام زد. دپرسیو اون موقع تو کتاب چکیده کاپلان نبود، دپرسیو اون موقع نبود تو اون کتاب. خب شاخکام زد که یه چیزایی داری ها. بعدن که مثلا حالا یه مقدار ابسسیوتر بار اومدیم، سنمون بالاتر رفت، OCD هامون زد بالا، OCPD هامون زد بالا، خب الان اونا را دیدیم که زد، دپرسیو که دیدیم یه کامل داره میزنه. خب شما فکر میکنین مثلا این جسارت من از چی میاد؟ از نارسیسیستی که میاد؟ یا بیشتر از دپرسیوه میاد؟ از دپرسیوه میاد. اغلب شخصیت هایی که جونشون از دست میدن در رای آرمان های بشری دپرسیوان. کسی میگم بابا گور بابا زندگی آره مثلا چی 80 سال زندگی کنم به کجا میرسم؟ میخوام خونه درست کنم، کاخ درست کنم، گور باباش اصلا نخواستم، بذار همون بهتر که جونمو در اثر این آرمان از دست بدم. اغلب اینه که شما باید بتونید خوب تحلیل کنید که کیسی که اومدن سراغ شما چیان، چه پرسونالیتی هن. وقتی من نگاه میکنم یارو بوردر لاین پرسونالیتی دیزوردر داره، من به افسرش میگم ببین این درست بهشون نیست، یک سر مریض طالما ادامه خواهد داشت تعدادشون هم بیشتر خواهد شد، یا میتونی کنار بیار یا طلاق بگیر برو، یا طلاق بگیر برو. اینه که شما باید بدونید که بعضی وقتا شما با یک کسایی با یک چیزایی آبتون توی جوب نمیره. تو زندگی حالا خارج از اکسرومریتال میگم و تو مثلا به من میگم بیا با فلانی همکاری کن، من میدونم آبم با این توی جوب نمیره، دو پادشاهیم که در یک ملک نگه گنجیم. پس بنابراین میگم آقا من با این نمیتونم همکاری کنم. منتها تو ازدواج ما اغلب در ازدواج سنتی طرف مقابلمون رو چی؟ دیر میشناسیم، بعد از پیوند ازدواج میشناسیم.
آقای دکتر شما گفتید دپرسیوا جسارت
چه خرج
میدن؟
چی؟ جسارت دپرسیوا بله دپرسیوا میرن انتقاد سیاسی میکنن، مقاله مینویسن، کشته میشن، زندان میرن.
دپرسیوا افسرده ها،
افسرده ها، دپرسیو پرسونالیتی ها، شخصیت های افسرده، شخصیت های افسرده گریزان از مرگ نیستن، گریزان از دست دادن مثلا نابود شدن، اینا برایشون مهم نیست.
به
چی؟
افسرده های شخصیت افسرده و خود افسرده.
خب شخصیت افسرده که برای کلاس دوره پیش گفتم شخصیت افسرده چیزیه که از 14-15 سالگی هست و ادامه داره تا آخر عمر. شخصیتا اینجوری بوده، ولی افسردگی اینه که یه مشکل پیش اومده مثلا کنکور قبول نشده، حالا مثلا افسرده شده یه اپیزود.